آقای بلدی، شما صحبت رو بفرمایید ببینم که آیا شما با این رویکرد موافقید که مشکل اصلی جامعه ما 110 سال اخیر و اینکه جامعه رو به اینجا کشونده، همونطور که شما در مقالاتتون در تحقیقاتتون به عنوان یک جامعه شناس بیان میکنید، مسئله فحشا، مسئله اقتصادی، مسئله کودک آزاری، کودک همسری، همه اینها، محیط زیستی، بین المللی، در واقع بحران های بین المللی ناشی از استبدادی که وابسته به بیگانه بوده و هست، حتی زمانی که استبداد هست راهی جز وابستگی نداره. شما چی میفرمایید؟
کاملا درست میفرمایید. متاسفانه استبدادی هم که در کشور ما وجود داره یک استبداد استثنایی هست، استبدادی که واقعیت اینه که حتی در مسائل اجتماعی، در مسائل فرهنگی، در مسائل آموزشی، در مسائل بهداشتی مردم دخالت میکنه و کوچکترین توجهی به مشکلات عدیده مردم نداره. در رژیمی که 4 میلیون انسان معتاد داره، یعنی به نسبت جمعیت در تمام دنیا اول هست، متاسفانه تا به حال هیچ اقدامی در جهت زدودن این مسئله در جامعه نداشتن. یا عرض کردم در بخش اول که کودکانی که باید به مدرسه برن، باید بیان در خیابانها پرسه بزنن، باید بیان در خیابانها ول بگردن، یا اینی که برن در کوره های آجرپزی کودک 8 ساله، کودک 9 ساله کار کنن. متاسفانه این استبدادی که در جامعه ما به وجود آورده یک هزاران پیامد به اصطلاح برای مردم ما داشته، اما یکی از اون پیامدهای ویرانگر و مخربش اینه که مردم به این نتیجه رسیدن که فرد باید با فرد عوض بشه و هیچ کس در فکر این نیست که ما بیایم در حول دموکراسی یا عدالت اجتماعی جمع بشیم، بلکه نجات خودشون رو از این استبداد در یک استبداد دیگری که اون هم در تاریخ به اصطلاح تجربه نشان داده که در تاریخ ماهیت خودش نشون داده، اونها متوسل بشن. اینا دردهایی است که جامعه ما داره. واقعیت اینه که ما در آینده جامعهمون، ما در آینده کشورمون مشکلات بسیار بسیار عدیده‌ای داریم و باید در این راه تلاش بسیار بسیار زیادی انجام بتونیم بدیم که یک جامعه سالم داشته باشیم. همین آقایانی که الان در رأس حکومت ما هستن، اشاره کردی به مدرسه حقانی و به دادگاه ها و اینها، تمام اینها از اون آقای علم الهدا بگیرید، آقای خلخالی بگیرید، آقای نیری بگیرید، اینا با این وجود زمانی که انقلاب شد اینا همه بیش از 40 سال سن داشتن یا بیش از 30 سال سن داشتن، یک احضاری هم از طرف ساواک نداشتن، هیچ گونه مبارزه با اون رژیم نداشتن. ولی خب الان وقتی که پای صحبتاشون میشینی، وقتی که سرگذشت اینا رو میخونی، میبینی که اینها چه مبارزات بزرگ، مبارزان بزرگی بودن. این درد جامعه ما هست. استبداد واقعیت اینه که جامعه ما رو از پای در آورده. یک نفر برای 82 میلیون نفر تصمیم میگیره و تصمیم میگیره که جمعیت کشور ما باید به 250 میلیون برسه، در حالی که در 20 سال آینده، در 30 سال آینده نیمه مردم ایران باید کشور ایران رو ترک کنن، چون نه آبی وجود داره، نه زمین کشاورزی وجود داره که بتونن کشت و زرعی بکنن و بتونن به هر حال ممر درآمدی باشه یا مملکت ما به هر حال از نظر کشاورزی خودکفا بشه. به هر حال مشکلات عدیده زیادی هست و تمام اینها بدون استثناء بر اثر این استبداد دیرپایی است که در جامعه ما بوده و استبداد کنونی بسیار ویرانگرتر و مخربتر از تمام استبدادهایی بوده که در تاریخ کشور ما داشتیم.
سپاسگزارم از شما آقای بلدی عزیزم. عرض کنم که این نکته رو که من میخواستم بگم، دوستان عزیز به مسئله انقلاب اشاره میکنن. آقای بلدی شما بفرمید ببینم، شما همونجور که گفتید، اگر ما بخوایم این بررسی رو بکنیم یا این نگاه رو داشته باشیم، آیا معضل اصلی برای رفع بحرانی که در حال حاضر، رفع بحران داخلی، رفع بحران زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قانونی و بحران بین المللی، یعنی ایران رو در این زمینه قرار دادن که در حقیقت در کشورهای دیگه هم برای استمرار استبداد در اون کشورها، این دیگه خیلی طرفه است. آخه استبدادها مثلا فرض کنید، خب معمولا حالا استبدادهای کشورهای در حقیقت توسعه نیافته یا عقب نگه داشته شده تا اندازه ای اقلا تو محدوده کشور خودشه، حالا تا اندازه ای. ولی این یکی از خصوصیات این استبداد اینه که این استبداد یعنی این دیکتاتوری خونریز، این حکومت فاسد، همه این کارها رو مثلا رفته سوریه از یک رئیس جمهوری که به اصطلاح جمهوریه، جمهوری بود حافظ اسد، جمهوری مادام العمر، بعد فرزند ایشون هم شد رئیس جمهور. عجب طرفه است، عجب جمهوری. وقتی که وقتی صحبت از این میشه که ماهیت یک نظام رو باید در نظر گرفت نه شکلشو، همین جمهوری های قلابیه دیگه. حالا وقتی که جریان سوریه، شما دیگه خاطر خیلی از عزیزان خاطرشون هست که بشار اسد توسط نیروهای مردمی، دوباره تکرار میکنم، توسط نیروهای مردمی برای آزادی و دموکراسی مورد حمله قرار گرفت و رژیم ایران اولین جریان بود، اولین جریان تروریستی بود که در حقیقت تأمین مالی کرد، فرد فرستاد، استخدام کرد از آدمای بدبختی که به هر حال از نظر اقتصادی عرض میکنم، آدمای درمانده ای که حاضر شدن برن در اونجا استخدام برن، یک پولی به دست بیارن. فقر وحشتناکی رو که ما در عراق و در حکومت هایی که وارثین استبداد بودن داریم و افغانستان و غیره برداشتن اونجا فرستادن، در حقیقت برای حفظ بشار اسد بود و اون عامل باعث شد که در حقیقت به یه شکلی این مسئله به وجود بیاد.
فقط یه نکته رو میخواستم آقای بدی در ارتباط با همون عرضم که این جماعت، آقای بلدی هم اشاره کردن، همطور شما، از اول دست در دست این حکومت داشتن، امثال مکارم شیرازی ها، مفتح ها، اینها کتاب های تعلیمات دینی ما رو کی می نوشت؟ همین آقایون مطهری و بهشتی و مفتح و اینها می نوشت. مکارم شیرازی کتاب مجله مکتب اسلام رو پخش اون موقع چاپ می کرد. یعنی اینا همه جوره امکانات در اختیارشون بود، همونطوری که آقای بلدی هم به خوبی اشاره کردن، اینها تشویق می شدن، حقوق بگیر بودن، اینها بخش وسیعیشون به صورت مستمری دریافت میکردن دائما از حکومت و کارشون هم این بود که بالای منبر نیم ساعت یه ساعت امام حسین رو علم بکنن، نمیدونم فاطمه زهرا رو علم بکنن و عرض کردم یه رو 20 دقیقه آخرش هم تماما در حال ثناگویی دربار بودن، همشون بلا استثناء. و این رو ما صبح تا شب توی تلویزیون تو همه چیز میدیدیم، همه جا، شما تو هر تکیه ای توی مسجدی که وجود داشت، هر جا که بود، مجلس ختم بود، مجلس عزا بود، عاشورا بود، نمیدونم شب احیا بود، همه این چیزا بود، دو چیز بود که کاملا روزمره بود، یعنی جلوی چشم همه انسان ها بود، این اصلا چیز عجیب غریب و سری نبوده. نمیدونم مثلا برای مراسم عاشورا خود خاندان سلطنتی و دولت میرفتن مسجد سپهسالار پشت مجلس شورای اسلامی و اونجا در حقیقت مراسم سوگواری درباری بود، مراسم سوگواری رسمی بود در اصل که به حال درباری اون در شرکت میکردن، اعضای دولت، نماینده های مجلس اونجا همه شرکت میکردن، امام جمعه تهران هم اونجا بود و دیگه قصه الله حاضر در حقیقت که به صورت مستقیم هم پخش میشد. فقط یه تیکه کوتاه رو من میخوام الان، یه بخشی هست مال تلویزیون ملی همون موقع صدا و سیمای ملی که اون موقع پخش شده، یه تیکه کوتاه مایلم این رو نمایش بدم تا ببینید اینا کجا ایستادن.
بفرمایید. عزیز و ارجمند تلویزیون ملی ایران و شنوندگان گرامی رادیو ایران، اینجا صراط حد فاصل فرودگاه مهرآباد و میدان شهیاد آریامهر است. همونطور که در گزارش قبلی خودم به اطلاع شما رسوندم، در این محل در برابر باشگاه هواپیمایی ملی ایران 3000 نفر از علمای اعلام و روحانیون که از سراسر کشور، از تمام استانها و فرمانداری‌های کل به تهران آمدند، اجتماع نمودند تا از جانب خود و جامعه روحانیت مقدم شاهنشاه آریامهر، رهبر خردمند و اندیشمند ایران زمین را گرامی بدارند. تعدیلی آنها به پیشگاه رهبر ملت ایران یک جلد کلام الله مجید و سخنشان سپاس است. در این لحظه که من با شما صحبت میکنم اتومبیل حامل شاهنشاه آریامهر به مقابل باشگاه هواپیمایی ملی ایران رسید. از توقف باز ایستاد. شاهنشاه با تکان دادن دست به ابراز احساسات نمایندگان علما و روحانیون ایران پاسخ می‌دهد. نکته‌ای رو که باید یادآوری کنم این است که این اجتماع، یعنی تجمع بیش از 3000 نفر از نمایندگان علما و روحانیون سراسر کشور به منظور استقبال و شرف یافتن
بله دیگه احتیاج به تفسیر نداره، احتیاج به تفسیر نداره. با توجه به فرصتی که داریم کوتاه سخن این که مبارزه مردم برای مردم ایران، آحاد جامعه برای کسب آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی که با انقلاب مشروطیت آغاز شده نتوانسته هنوز به اون اهدافش برسه و با کودتاها و کشتارها و سرکوبها باعث ویرانی بیشتر شده این کودتاها. و وظیفه ما در حال حاضر این هست که وظیفه به خصوص کسانی که فعال اجتماعی هستند این که فقط در جهت اتحاد، نه برای برکناری و جابجایی یک مستبد با یک مستبد دیگر. دیگه 110 سال کافیه. ما با یک نظام قانونمند و قانون اساسی جدید رو که حافظ منافع مردم باشه و در اون دین، هیچ دینی و هیچ مکتبی که متعلق فقط به یک گروه خاص باشه یا یک گروه خاص اجتماعی و غیره درش نقش نداشته باشه، قانون اساسی کشور ایران مربوط به تمام مردم ایرانه و به تمام افراد به عنوان شهروند نگاه میکنه و هیچ کسی، هیچ شهروندی بر شهروند دیگه برتری نداره، هیچ شهروندی بر شهروند دیگه برتری نداره. تمام امور نه توسط ژن‌های خوب، نه توسط ولی فقیه و یا امامی که قرار است ته چاه بیاد یا از واشنگتن بیاد یا از خارج شکل گرفته بشه، یک چنین چیزی دیگه در انقلاب نوین مردم ایران برای استقرار دموکراسی جایی نخواهد داشت. به عنوان پایان سخن آقای بلدی عزیزم، شما بفرمایید که به نظر شما اگر بخوایم چند تا اصل رو به عنوان اتحاد برای برقراری دموکراسی چند تا اصل بگیم چی خواهد بود اون اصول، و آیا می شود از این اصول صرف نظر کرد و یا مثلا نادیده گرفت؟ بفرمایید.
بله، متاسفانه تجربه تلخ انقلاب 57 به ما آموخت که روی فرد تکیه نکنیم بلکه روی تعاریف تکیه کنیم. به نظر من اولین مسئله ما مسئله دموکراسی خواهد بود که ما ناچاریم و مجبوریم و حتما هم باید این کار رو بکنیم، دور این محور جمع بشیم، قول این محور جمع بشیم. مسئله دومی که ما باید داشته باشیم و برای اون تلاش کنیم و مبارزه کنیم مسئله عدالت اجتماعی هست. واقعیت اینه که الان بی عدالتی در جامعه ایران بیداد میکنه و تنها راه نجات این مردم از این همه بی‌عدالتی ایجاد یک دولت رفاه و یک دولتی هست که بر اساس عدالت اجتماعی باشه. و مسئله سوم اینه که بسیار 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 مسئله مهمی است که شما بهش اشاره کردید، مسئله جدایی قوانین دینی از قوانین مدنی جامعه هست.
بله. اصلا چیزی به نام قانون دینی نداریم.
نداریم.
یک سری قوانین هست مربوط به دوران جادوگری و غیره و غیره. یعنی قانون دین، اصلا ما چیزی به عنوان قانون دین یا قانون شرع، ما کنشگران، ما کسانی که دستن در کار مبارزه برای تغییرات بنیادی هستیم، چیزی به نام قانون دین نمیشناسیم. به رسمیت نمیشناسیم.
به رسمیت و نمیشناسیم و مشروعیت به هیچ وجهی ندارن. همینطوری که شما اشاره کردین، بودن یک دین به عنوان دین رسمی و دین اکثریت مردم و بقیه در اقلیت قرار بگیرن، این هم واقعیت اینه که باید از جامعه ما برای همیشه باید رخت بربنده. و ما میدونیم چه فجایعی در این سالها به خاطر همین یک ماده به وجود آمده. تمام بهایی‌ها را که میبینیم چگونه سرکوب میکنن، دختران 16-17 ساله بهایی رو به جوخه اعدام میسپرن، مردان سال خورده 80-90 ساله را به جوخه اعدام میسپرن و حتی کسانی که مسلمان هستن مثل اهل تسنن که در شهر تهران الان 1 میلیون اهل تسنن ما داریم، اینا فاقد مسجد هستن. یعنی اینه که مسئله مسجد و مسئله کلیسا و کلیسا به فرد بستگی داره، به اون خود اون کسانی که پیرو اون مذهب هستن بستگی داره و هیچ نقشی نباید در اداره کشور داشته باشه. اینه که این سه تا اصل مسئله اصلی و اساسی ملت ما هست و امیدواریم که بتونیم روزی اینا، به هر حال اینا خواهد رسید، ولی مسئله دور و درازی هست، مسئله دشواری هست، به راحتی امکان پذیر نخواهد بود. یک بخشش بستگی به تلاش ما داره، به تلاش ما داره که میهنمان دوست داریم و قلبی برای دوست داشتن مردم میهنمان داریم.
سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید و امیدوارم تا برنامه‌های بعدی مسائل روشنگرانه رو بیشتر باز کنیم. آقای بامداد عزیزم، شما صحبت پایانیتون بفرمایید.
خواستم سپاسگزاری کنم از شما و آقای بلدی عزیز و نازنینایی که به هر حال محبت میکنن، گوش میکنن، نگاه میکنن این برنامه رو. چاره ما راهی غیر از اون نداریم. پدران ما نسل‌های قبل از ما شروع کردن این حرکت رو، بارها جامعه ما، مردم ما خیز برداشته. اون زمانی که توی اروپا ملوک طوایفی بوده، فاشیست‌ها توی اروپا داشتن حکومت می‌کردن، پدران ما پرچم مشروطیت رو علم می‌کنن، عدالت خانه رو طلب می‌کنن، قوای مقننه می‌خوان، قوای قانون‌گذاری می‌خوان و تلاششون رو می‌کنن که از قدرت رو از اون جنبه فردی و استبدادیش بکشونن بیرون و بسپارن به دست نمایندگان مردم. متاسفانه همونطوری که شما اشاره کردین اول گفتارتون، با توطئه در حقیقت عوامل بیگانه دائما و دست نشاندگان داخلیشون دست در دست هم دیگه و البته همیشه مذهب هم همراهشون بوده، بخشیش بوده، این حرکات دائما به شکست کشونده شده. اما یک بار و برای همیشه این حق مردم ماست، بارها براش تلاش کردن و بالاخره نتیجه خواهد داد. مرهم درد ما دموکراسی ما، باید یک جامعه عدالتمند، جامعه بر اساس حقوق شهروندی بنیان بگذاریم، بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر قوانین باید بر اون اساس باشه تا این ظلم، این سیاهی و به خصوص تخریبی که در طی تمام این 40 ساله اخیر توی مملکت ما صورت گرفته، های بدی، این صنمه‌ای که فرهنگ ما خورده، نه تنها محیط زیست ما، نه تنها قوانین و جامعه ما، نه تنها روح و روان مردم ما، بلکه فرهنگ ما صدمه خورده و ما خیلی نسل‌های بعد از ما هم باید تلاش بکنن تا این لکه سیاه رو بتونن پاک بکنن و اثراتش رو از بین ببرن، به سمت صحیح بگردوننش دوباره و ما همگام بشیم با جامعه جهانی دوباره. این حق مردم ماست. بسیار لیاقت بیشتر از اینا دارن، بسیار تلاش کردن، بسیار قربانی دادن، جان باختگان زیادی ما داریم. بهترین گل‌های این باغ تقدیم شده، پیشکش این مردم شده، پیشکش آزادی خواهی شده و روزی همین زودی‌ها با تلاش کنشگرا، با تلاش آزادی خواهان به ثمر خواهد رسید و ما در مسیر درست گام خواهیم برداشت. سپاسگزارم از شما.
از شما سپاسگزارم. در برنامه های بعدی حتما امیدوارم حضور داشته باشید. میدونم چه حضور پرثمر و فعالی دارید برای مبارزه برای آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی. ازتون سپاسگزارم. بدرود دوستان، تا برنامه های بعدی.